بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آيات 16 گانه را در این چند روز بحث کردیم. علاقمندم اجمار این 16 آیه را هم تکرار کنیم. از همه این آیات استفاده شد که اسلام وثنیت و بت‌پرستی را قبول ندارد. شرک نمیتواند در جهان اسلام عرض اندام کند. چرا؟ جهاتی بر این مسئله هست. اولا تمام انبیا آمده اند برای یک مطلب، و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. تمام انبیا، و لقد بعثنا فی کل امت، در میان هر مردم رسولا، فقط یک مطلب، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنید و از عبادت طاغوت بپرهیزید. بنابراین خط اول، قانون اول در قانون اساسی تمام انبیا توحید است و بس. تمام این شرک به هر انواعی باشد با این خط اول سازگار نیست. بنابراین انبیایی که آمده اند و در قانون اساسی آنان قانون اول این است که شرک نباید باشد، چگونه می تواند پیغمبر اکرم با مشرکان بسازد؟ این در درجه اول. اما درجه دوم این است که عرض کنم خدمتون که این آقایان مشرکان در واقع بشریت را ذلیل کرده اند. خدا می فرماید که ما همه زمین را برای شما آفریده ایم، همه زمین و آنچه که در زمین است برای شماست، یعنی گاو برای شماست، هر حیوانی برای شماست، و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، واو نداره، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اگر تمام زمین برای بشر آفریده شده در خدمت بشر باشد، آیا صحیح است این بشر در مقابل گاو، در مقابل بت سجده کند؟ در واقع خدا میخواد بشریت را از این ذلت و از این خزی بیرون بیاورد. این وچه دوم. وچه اول چه شد؟ تمام انبیا آمدن برای یک مطلب، اون این است که خدا پرستی باشد، غیر خدا پرستی باطله، شرک با این قانون نمی سازد. آیه را هم حفظ کنیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ثانیا انبیا و اولیا و خصوصا پیغمبر اکرم بشریت را از ذلت می خواهد نجات دهد. جایی که بشر غایت است برای خلقت ما فی الارض، و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه باید در خدمت بشر باشد، آیا این بشر جا دارد که در مقابل گاو سجده کند؟ این همه گاو در هند می چرند و می خورند، اما بخش اعظم از هند گرسنه است. آیا این ذلت نیست؟ بشر از نظر تعقل به جایی برسد که بشر گرسنه بماند، اما گاوها بچرند و در خیابان و بیابان و باغها. اگر گاو بیاد در وسط راه بنشیند، راه را بند بیاورد، کسی حق ندارد دم گاو را بگیرد از آنجا بلندش کنه. چرا؟ این برای ما معبوده. خدا آمده است بشر را از این خزی و از این ذلت نجات دهد. ثالثا خلاق متعال و خصوصا آیات ما هرگز نمیگد اسلام بیاورید، جلو بت پرستی را میگیرد، اما نسبت به بقیه شرایع مانعی نداره. یهود را به رسمیت میشناسد، نصرانیت را به رسمیت میشناسد. اگر کسی در این شرایع باشد اسلام کاری نداره، اما اهل نجات است یا نه اون یه مسئله دیگری. بنابراین من خلاصه بحث ها را در سه مطلب خلاصه کردم. اولا بت‌پرستی با قانون اساسی تمام انبیا در خلاف یک. ثانیا بت‌پرستی مایه ذلت و خزی. ثالثا اسلام ایجاب نمی کند حتما اسلام، اون شرایع دیگر هم به روی بشر بازه، اما آیا اهل نجات هستند یا نه اون یه مسئله دیگر. اهل نجات مال همان اسلام خاتمه. تا اینجا من خلاصه را عرض کردم. یه مطلب در آیه دیروز ما باقی ماند، این آیه را عرض کردم. آیه می فرماید ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. مسلمانان واقعی کسانی هستند که همرازی غیر از خدا و غیر از رسول خدا و غیر از مؤمنین ندارند. ولی که در اینجا این سؤال مطرح است که آیا میتواند دول اسلامی با دول کافر رابطه برقرار کند، سفیر بفرستد، سفیر بیاورد؟ در اینجا ما باید آیات دیگر را در نظر بگیریم. رازداری غیر از رابطه هست. رازداری مسلماً مخصوص جهان اسلامه. هیچ دولت اسلامی نمیتوند کافر را رازدار خودش قرار بدهد. رازداری ولیجه است. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. مرکز اسرار سر فقط مخصوص اینهاست. اما رابطه دیپلماسی، رابطه تجاری، رابطه فرهنگی، اون بستگی دارد که اون آیه را در نظر بگیریم. کدام آیه؟ اون آیه که در سوره مبارکه آمده است که در اینجا می‌فرماید دول کافر دو جورند. اگر شما را از خانه هاتون بیرون نکرده اند، ستم نکرده اند، البته با اونها رابطه برقرار کنه اشکالی نداره. انما ینهاکم الله، این آیه را ببینید، انما ینهاکم الله در سوره مبارکه ممتحنه، عن الذین قاتلوکم فی الدین، در اسلام با شما جنگیدن، و اخرجوکم من دیارکم، شماها را از خانه و کاشانه بیرون کرده ان، و ظاهروا علی اخراجکم. و عرض کردم خدمتون که مسئله را هم تظاهرات بر اخراج کردن. ینهاکم الله ان تولوهم، نباید ما با اینها رابطه ولایی داشته باشیم، اینها را دوست بداریم. جایی که دوست داشتن اینها ممنوعه، روابط دیگر هم ممنوع. بنابراین الان میتوان مسئله صهیونیسم را مصداق این آیه قرار داد. اینها کسانی هستند که قاتلوکم فی الدین، اینها کسانی هستند که مسلمانان را از کاشوالانشان بیرون کرده اند، و لا حلو على اخراجكم. تبلیغ اینها ممنوعه. تبلیغ بالاتر از این نیست که هر نوع شناختن اینها به رسمیت، رابطه فرهنگی، رابطه اقتصادی مسلماً جزء همین تبلیغه. بنابراین آیین اسلام آیین شدت نیست، آیین عقله. هر دول کافری که با اسلام رابطه حسنه دارن، عرض کنم قطع نمی کنن، اخراج نمی کنن، حرفی نیست. فقط جمعیتی را می گیرد که خانه و لانه مسلمانان را گرفتن، به دیگران دادن اونها را. متاسفانه دولت های اسلامی الان یا از کنم باطنن رابطه دارن رو نمیارن و یا نخه گاهیم آشکارا رابطه دارن. این آیه را تحت نظر بگیریم. من یه موقع در اردن سخنرانی میکردم، وسط سخن یه مردی برخاست از من سؤال کرد که ایجاد رابطه با دولت اسرائیل چگونه هست؟ گفتم این آیه را بخوان، جواب شما در همین آیه هست. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم، ینهاکم مفعولش ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. بنابراین بحث ما در این 16 آیه به آخر رسید. حالا آیا امیر مؤمنان 16 آیه همراهش برده یا آیات دیگر هم بوده یا کمتر از این بوده یک مسئله دیگر. فقط کلامم را با یک خطابه ای با یک حدیثی از امیر مؤمنان تمام کنم. امیر مؤمنان پیغمبر اکرم را چنین معرفی میکند: طبیب دوار به طبه. پیغمبر اکرم را طبیب معرفی میکند، البته طبیب ابدان نیست، طبیب ارواح. طبیب دوار به طبه، قد احکم مراهمه، گاهی مرهم دستشه، گاهی و احما مواسمه، گاهی داغ دستشه. آهن داغ. مراهم کدومه؟ مواسم کدومه؟ دقت کنید، احکام اسلام گاهی مراهم نرمه، نرم، اما گاهی هم مواسم داغه. اونجا که میگد با منافقان و غیر منافقان بجنگید، اونجا احما مواسم است. سابقا از کنم جراحا دو جور بودن، جراحی بودن مرهم میگذاشتن زخم را، گاهی بعضی از زخمه ها را باید داغ کنن بسوزانن. پیغمبر اکرمم طبیب دوار متبه، قد احکم مراهمه، گاهی مرهم است و نرم و گاهی هم احما مواسمه، یزع ذلک حیث الحاجت الیه. اونجایی که نرم است نرمش نشان میدهد، اما اونجایی که سخت است در اونجا هم مواسم را نشان میدهد. اگر این آیاتی که ما در این چند روز خوندیم از قبیل کدامه؟ از قبیل احکم مراهمه هست او احما مواسمه؟ کدامه؟ کدامه؟ حتما دومیه دیگه، اولی نیست. احکم مراهمه اون جاهای دیگر است که پیغمبر اکرم با زبان نرم با مردم سخن میگوید، اما در اینجا که میفرماید فقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، در اونجا احما مواسمه. مواسم در واقع اون آهنها است که اطباء سابق داغ میکردن، ریشه زخم را میسوزندن. الان به جای اون برق به کار میبرن، الان در طب امروز با برق میسوزنن، سابقا به وسیله آتش. یزع ذلک حیث الحاجت الیه. عرض من تا اینجا تمام. برگردیم ما آیه جدید خودمان را بخونیم، ببینیم آیه امروز ما چیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه امروز بعد از آیه 16 آیمان اینه: ما کان للمشرکین. داد بفرمایید این رو شو بفرد بگیرید قرآن را لطف کنید ببنده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان المشرکین لیعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. آیه اول ما امروزه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. در قرآن کریم ما کان تکرار شده، آنجایی که به خدا نسبت می دهد ما کان به خدا نسبت می دهد. گاهی از اوقات ما کان به معنای محاله، ما کان لله یعنی محال است برای خدا. نمونه، ما کان لله ان یتخذ من ولد، این به معنی محاله. ما کان محال است که خدا ولد اتخاذ کند. در اینجا کلمه ما کان در امتناع به کار رفته. چطور میگید اجتماع ضد محاله، اجتماع نقیض محاله؟ از این قبیل ما کان محال است خدای غنی ولد اتخاذ کند، اینجا به معنی محاله. گاهی هم ما کان به معنای شأن، شأن خدا نیست. مثالش و ما کان الله لیضیع ایمانکم، شأن خدا این نیست که ایمان شما را، عمل شما را ضایع کند. بلاکبل ما کان گاهی در امتناع به کار می رود و گاهی در شأن به کار می رود. ما کان الله لیضیع ایمانکم، شأن خدا نیست. حالا این آگر من می خودم شما جواب بفرمایید. در اینجا ما کان به معنای امتناع یا به معنای شأن؟ آن این است که مشرکین حق ندارند مسجد الحرام را تعمیر کنند. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مشرکان حق ندارند مساجد خدا را تعمیر کنند، در حالی که شاهدین علی انفسهم بالکفر، در حالی که خود معتقد بر کفر خود هستند، نمیتونن مساجد خدا را تعمیر کنند. ما کان به معنای امتناع یا به معنای شأن؟ ظاهرا به معنی شأن، یعنی در واقع شأن آنها نیست، امتناع که ندارد. خب ابو جهل می آمد مسجد الحرام را تعمیر میکرد. نفی امتناع نیست، چیز نفی امکان نیست، نفی شأن. یعنی در واقع این لباس بر قامت اینها دوخته نشده، این لباس بر قامت کسانی دوخته شد که خدا را قبول دارن، غیر خدا را قبول ندارن، مسجد را تعمیر میکنن. اما یه آدمی که مسجد خدا را تعمیر میکند، از اون طرف هم میگه زنده باد هبل، زنده باد فلان بت، اینا سازگار نیست. عمل با اعتقاد شما سازگار نیست. مساجد الله یعنی مسجدی که تنها در آنجا خدا را بپرستند. شما عملا خدا را نمیپرستید، بلکه مخلوق خدا را. مسجد ابراهیم که این مسجد را ساخته، یا دیگران که مساجد می سازن، مساجد را برای پرستش خدا می سازن. شما به جای پرستش خدا میرید پرستش خرما می کنید، پرستش بت‌ها می کنید، پرستش چوب و سنگ. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، چنین حقی را ندارن. اگر فارسی کنم چنین بگیم، چنین حقی را ندارن که مساجد خدا را تعمیر کنن. مسجد برای عبادت خداست، ولی شما شاهدین علی انفسهم بالکفر، شما در درون شرک می ورزید، عبادت خدا را ترک کردید و عبادت مخلوق خدا. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا، اولئک حبطت اعمالهم، این همه مسجد بسازن، ذره ای در روز قیامت از این نتیجه نمی برن. چرا؟ شما برای خدا که نساختی. انما الاعمال بالنیات، مسجد تعمیر کردی، مسجد خدا را اما نه به عنوان خدا، بلکه به عنوان که جایگاه بت‌ها باشد. میگن هنگامی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد، 360 بت در کعبه و در اطراف مسجد الحرام بود. انما الاعمال بالنیات، شما این کار را برای خدا نکردید، این کار را کردید که بت‌ها را در اونجا جای دهید. بروید جزای اعمال خود را از بت‌ها بخواهید. بفرماید اولئک حبطت اعمالهم، اعمال اونها حق می شود بی ارزش، و فی النارهم خالدون. گاهی از اوقات میگن جناب پاستور آمده از دشمن بشر را معرفی کرده، این باید خداوند منان به این اجر و پاداش بده. یا میگن فلان فرد آمده از این بیماری را کشف کرده و داروی آن را خدمت به بشریت کرده، خدا باید روز قیامت به اینها پاداش دهد. جواب آن روشن، اون کدومه؟ آیا اینها برای خدا کرده اند یا برای مردم کار کرده اند؟ اینها نیتشون خدا نبوده، نیتشون این بود که به مردم خدمت کنند و مردم هم از اینها تقدیر کرده جزای اینها را داده اند. اگر اینها واقعا کارشان برای خدا بود، البته برای خدا لازم بود که پاداش بدهد، بنابر این که پاداش الزامیه. اما اونی که در درون زندگانی اینها نبود، خدا بوده. اینها اگر کار کرده ان برای اینکه محبوبیت در میان مردم پیدا کنند، یا به مقاماتی برسند، یا مبالغی گیر بیارند، در هر حال مردم هم از اینها تقدیر کردن، برای آنها که کار کردن مزد گرفتن، دیگه از خداوند منان چیزی را نباید طلب کنند. بله، اگر واقعا در دل اینها خدا باشد، ما بعید نمیدونیم که خداوند منان به اینها جزا بدهد. اما این کاشف ها، مختره ها، در دلشان خدا نبوده، در دلشان بشر و ملت و در حقیقت دولت خود بوده. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. اگر مسجد را برای عبادت خدا بسازید، بله، مسجد را می ساختن برای بت‌ها، نباید دیگه از خدا طلب مزد کنند. اولئک حبطت اعمالهم، عملشون عرض کنم نابود شده، و فی النارهم فیها و فی النارهم خالدون. خب این حق را از مشرک سلب کرد، پس مال کیه؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، این حق را از مشرک سلب کردی، پس مال کیه؟ آیه بعدی انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة. از آنها سلب کرد، برای اینها ثابت کرد. یعمر مساجد الله من آمن بالله، البته آنها هم آمن بالله بودن، ولی الله را عرض کنم در زندگی مدخلیت نمی دادن، همه را بت‌ها بود. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله وحده دو و یوم الاخر روز رستاخیز، و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله. در اینجا ما یه سؤالی را مطرح میکنیم، شما در ذهنتون جوابش را آماده کنید. میگه ولم یخش الا الله، از غیر خدا نترسد، یه همچه بشری نداریم، همه بشرها از شیر میترسن، از گرگ میترسن، حتی اولیاء الله هم از اینها میترسن. چطور میفرمگد ولم یخش الا الله، و حال اینکه در روی زمین کسی ندارم که فقط لم یخش الا الله؟ بالاخره مؤمن هرچه هم مؤمن باشد، از این حیوانات درنده گرگ را ببیند، پرنگ را ببیند، یک نوع خشیت دارد. جواب این یک کلمه هست، اون کدام خشیت دینی؟ نه هر خشیت، خشیت دینی فقط از خدا بترسه. ولم یخش الا الله، نه خشیت های طبیعی، خشیت های طبیعی عام است و همه چاره می گیرد، نه خشیت دینی. ولم یخش الا الله فعصا اولائک، عجب اینجا درجه من آمد پایین، فعصا اولائک شاید اولائک ان یکونو من المهتدین، شاید اینها رستگار و راه نما شده باشد. چرا گفت عصا؟ نبرمان آمد پایین. اگر واقعا من آمن بالله هستم، اقام الصلات هستم، آت الزکات هستم، ولم یخش الا الله، و بگفت فاولائک هم المهتدون، نمیگد فاولائک هم المهتدون، چه میگد؟ فعسا شاید ان یکونو من المهتدین. البته این دو جواب دارد، این عصا از دیدگاه خدا نیست، از دیدگاه بشره، و الا خدا میداند که اینها مهتدی هستند یا نه. دیروز در لابلای عرضم عرض کردم، هر کجا که قرآن عصا دارد لعنه دارد، این از دیدگاه خودش نیست، از دیدگاه مکلفه. ثانیاً اون این است که ده هست در کسانی که مدتی تعمیر مسجد کنن، اقام الصلاة و آت الزکات کنن، ولم یخش الا الله باشن، اما در ثانیه گاهی مرتد می شود. هستن کسانی که در دوران جوانی پاک بودن، اما هنگامی که به قدرت رسیدن همه چیز را نادیده گرفتن. ولذا می فرماید عسى ان یکونو، یعنی قطعی نیست، باید تا آخر پیش بروم. در میان عوام یه مثلی هست، میگن جوجه را باید در پائز شمرد، یعنی اون آخرین مرحله. هستن کسانی که روز اول گویند لا اله الا هستند و پلاس مسجدند، اما در آخر عمری اینها منحرف میشوند. عرض کنم اون عابد بنی اسرائیل را به خاطر دارید؟ اسمش را عابد بنی اسرائیل، که در واقع یکی از اولیا بوده. بله نه اون نیست، اون آیه را آیان به خاطر بیارید، فردا من در باره اون آیه بحث کنم. عرض کنم خدمتون که این در واقع به حد ولایت رسیده بود، اما در وسط گمراه شد، اخلد الی ارضه. انشاءالله توضیحش را فردا خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.